کتاب فرهنگ. کاری از گروه فرهنگ و هنر.
در این دنیا به از آنجا نیابی که باشد یک کناری و کتابی. کتاب ار هست کمتر خور غم دوست، که از هر دوستی غمخوارتر اوست. به نام آفریننده شادی‌های کودکانه سلام عرض می‌کنم خدمت همه شنوندگان ارجمند برنامه کتاب فرهنگ. خیلی خوشحالیم که با برنامه دیگر در خدمت شما هستیم. این برنامه آخرین برنامه سال 92 ما خواهد بود و ما از همینجا به استقبال بهار میریم و تبریک میگیم به شما عزیزان سال نو رو. ما در سال آینده یعنی سال 1393 دو هفته اول رو برنامه نخواهیم داشت و از نیمه دوم فروردین انشاءالله در خدمتون خواهیم بود. امیدواریم که روز و روزگار عیدانه خوبی داشته باشین و همیشه برای شما روز عید و روز شادی باشه. همچنان که از نغمه شاد کودکانه برنامه متوجه شدیم، برنامه ما مرتبط با حوزه کودک هستش. برنامه‌ای که با حضور میهمانی ارجمند تقدیمتون میشه و امیدواریم مقبول بیفته. شعری رو که من ابتدای برنامه خوندم از ایرج میرزا هست در وصف کتاب، که شعر معروف و پرمحتوی هست مثل بقیه اشعار این شاعر بزرگ. ما در این برنامه میخواییم به موضوع فلسفه برای کودکان بپردازیم. وقتی اسم فلسفه میاد اغلب یک حوزه انتزاعی و سخت و پیچیده به ذهن آدم میرسه و خب اینو بخوایم بذاریم کنار کودکان و به کودکان یاد بدیم به نظر میرسه یه مقدار دشوار باشه، اما این اتفاق در دنیا و در کشور ما افتاده خوشبختانه و گروهای خیلی زیادی از منظر علمی و از منظر اجرایی به این مسئله پرداختن و این کار رو دارن انجام میدن و ما امروز میخواهیم با میهمان ارجمندمون در این زمینه صحبت بکنیم. میهمان ارجمند برنامه ما جناب آقای دکتر حسین شیخ رضایی هستند، عضو هیئت علمی مؤسسه حکمت و فلسفه ایران، که در موضوع فلسفه برای کودکان با ایشان صحبت خواهیم کرد. جناب آقای دکتر شیخ رضایی سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدین به برنامه کتاب فرهنگ.
خیلی ممنون، منم تشکر میکنم از اینکه این دعوت انجام شد از من. امیدوارم که صحبت خوبی داشته باشیم، به خصوص که در آخر فصل زمستان و نزدیک شدن به بهار معمولا خانواده ها به سراغ کتاب و خرید کتاب هم میرن. امیدوارم که این صحبت های امروز ما بتونه در این خرید و گرم شدن بازار کتاب هم کمکی بکنه.
انشاءالله. جناب شیخ رضایی، من مقدمه خیلی کوتاهی گفتم در مورد فلسفه برای کودکان و خیلی برای خود من سواله که این حوزه چه کار میکنه، چطور میتونه کودکی رو که خیلی بازیگوش هست، خیلی سر به هوا هست، خیلی نمیتونه تمرکز داشته باشه، اون پیچیدگی های ذهنی رو نداره و مسائل پیچیده رو سخت متوجه میشه، چطور میشه این فلسفه رو براش تبیین کرد و این رو براش جا انداخت و خب قطعا روی آیندهش هم تاثیر خواهد گذاشت. شما بفرمایید که فلسفه برای کودکان به چه مقوله‌ای می‌پردازه؟
بله، خیلی ممنون. این سوالی که در واقع شما مطرح می‌کنید برای خیلی از کسانی که برای اولین بار اصطلاح فلسفه برای کودک یا به اختصار در فارسی فبک هم میگن، ابتدای سه تا کلمه فلسفه برای کودک به گوششون می‌خوره، این سوال خیلی مطرح میشه. به خصوص اگه ما به این باور غالب هم نگاه بکنیم که فلسفه یه رشته است خیلی انتزاعی. کسانی که تو این رشته کار میکنن معمولا به نام فیلسوف شناخته میشن، آدمای عجیب غریبی هن، حرفای قدوم به صدهم به این میزنن و هر کدوم از ما ممکنه در طول دوره تحصیلمون یا در کتابایی که بعدن خوندیم اسم اینا رو شنیده باشیم که اینا خیلی حرفای حکمت آمیزی میزنن و معمولا هم خیلی کاری به زندگی روزمره نداره این رشته. شاید فیلسوفا آدمایی باشن که حداقل در بین عموم مردم معروف باشن به اینکه در ابرها زندگی میکنن یا در برج عاج زندگی میکنن. بنابراین این سوال طبیعی خواهد بود که خب چنین محتوایی چگونه قراره که بچه‌ها منتقل بشه و اصلا چه ربطی به بچه‌ها میتونه داشته باشه. حتی شاید کسی سوال جدی‌تری هم مطرح بکنه که وارد کردن یک همچین محتوایی به زندگی کودکانه بچه‌ها یه جوری گرفتن اون معصومیت و دنیای پاک اینهاست و اصلا شاید ضرر هم داشته باشه، نه تنها فایده نداشته باشه. خب ولی توجه به یه نکته میتونه برطرف کننده این سوال باشه و این نکته خیلی مهمیه، چون بعضی از کسانی که در ایران در زمینه فلسفه برای کودک کار میکنن این نکته رو نادیده میگیرن و این باعث میشه که آسیب‌هایی وجود داشته باشه. این نکته اینه که در برنامه فلسفه برای کودک قرار نیستش که محتوایی که فیلسوفا تولید کردن یا دربارش حرف زدن به بچه‌ها منتقل بشه. مثلا فرض بر این بگیریم که در درس‌های دیگه‌ای مثل ریاضی، علوم، کارهایی که دانشمندا کردن به بچه‌ها یاد داده میشه، مثلا قانون نیوتن چیه فرض بکنید و بچه‌ها قراره اینو یاد بگیرن. بعد بگیم به همین قیاس هم پس برنامه فلسفه برای کودک اینه که بچه‌ها یاد بگیرن مثلا سقراط چی گفته، افلاطون چی گفته، ارسطو چی گفته و از این قبیل. این یه خط و بعد بعضی اومد شاید بگن که خیلی خوب، پس ما لازمه که ببینیم فیلسوفای اسلامی و مسلمان چی گفتن و اینا رو ببینیم، مثلا ابن سینا به بچه‌ها یاد بدین چی گفته، ملا صدرا چی گفته و به همین ترتیب. ولی در واقع اگر همین نکته رو بهش توجه بکنیم و بدونیم که این غلطه، این تصور، اون سوال شما هم جواب داده خواهد شد. هدف برنامه فلسفه برای کودک انتقال محتوا نیست. قراره که در این برنامه بچه‌ها بدون اینکه بدونن دارن راجع به مسائل فلسفی بحث میکنن، اصلا بدون اینکه لزومی داشته باشه در کلاس از این صحبت بشه که اسم این چیزا فلسفه است و آدمای بزرگی در طول تاریخ راجعش حرف زدن، بچه‌ها در عمل و تشویق بشن به سمت تفکر کردن درباره این موضوعات و خودشون عملاً اون کاری رو بکنن که فیلسوفا کردن. بنابراین برنامه فلسفه برای کودک یک برنامه است که خیلی متمرکز روی مهارت تا محتوا. اصلا مهم نیست که چی خروجی بحث باشه، بچه‌ها یه چیزایی رو یاد بگیرن، مهمه که مهارت‌های فکر کردن رو تقویت بشه درشون.
خب خیلی جالبه، پس به یه شکلی روش‌های تفکر مناسب رو به بچه‌ها آموزش داده میشه که تفکر منطقی، تفکر اصولی یا حتی فراتر تفکر خلاق رو داشته باشن. پس این تصور ما که میخوایم فلسفه رو یادشون بدیم نیست، بر اساس اصول فلسفی میخوایم بگیم که چطور میشه مسائل رو بهتر تحلیل کرد یا بهتر تصمیم گیری کرد.
درسته. در واقع در برنامه فلسفه برای کودک چند تا شاخه یا نوع تفکر هست که پایه‌گذاران این برنامه همیشه تاکید داشتن روی اینا کار بشه. یکیش همین چیزیست که شما اشاره کردید، تفکر انتقادی یا منطقی، که در واقع بچه‌ها توان اینو داشته باشن که استدلال‌هایی که خودشون ارائه میدن یا دیگران ارائه میدن، معلمشون، پدر مادرشون، کتاب‌های درسی، تبلیغات، هر جایی که با استدلال روبرو بشن، اینو بتونن ارزیابی کنن، بگن این آیا مغالطه است، مغالطه نیست، استدلال خوبی است، و بتونن برای مدعیات خودشون هم استدلال بیارن. این از اول هم بوده در برنامه فلسفه برای کودک و روش‌ها و متدهایی برای تقویتش است. بجز این تفکر انتقادی یا منطقی، حوزه دیگه تفکر که مورد توجه بوده حوزه اخلاق بوده. قراره که برنامه فلسفه برای کودک مهارت تفکر اخلاقی و حساسیت نسبت به مفاهیم اخلاقی رو اضافه بکنه. باز مهم نیستش که یک محتوای خاص منتقل بشه، یعنی ما مثلا به بچه ها بگیم این کار درسته یا این کار نادرسته، یعنی فرق میکنه با نظام آموزش سنتی اخلاق. قرار نیست مبتنی بر پند و اندرز باشه. قراره که بچه ها یاد بگیرن راجع به مسائل مختلف دنیای اطرافشون که همه میتونه جنبه اخلاقی داشته باشه فکر بکنن. تفکر زیبایی شناسانه هم بوده جزو این اهداف که درباره مفاهیم زیبایی و آنچه که مربوط به هنره در این برنامه کار بشه و شاید از همه مهمتر قرار بوده و قرار هست که در این برنامه فلسفه برای کودک تفکر به اصطلاح جمعی حاکم باشه، یعنی یه نوع تفکر هر شخص برای خودش اما در جمع، در کنش و واکنش، در تأثیر و تأثیر متقابل از اون چیزی که بقیه افراد دارن میگن، یعنی یه جوری تمرین دموکراسی و گوش دادن به حرف دیگری و شنید. اما یه نکته هم بگم، خب ممکنه کسی بگه پچر اسم اینو گذاشتن فلسفه، این که دیگه همه چیزهای خوب توشه دیگه، همه نوع تفکر.
خیلی جالبه اینا، خیلی خیلی قشنگه آدم نگاه میکنه، منطق، اخلاق، زیبایی شناسی و تفکر جمع، یعنی همه اون چیزهایی که آدم برای زندگی معمولش نیاز داره به یه شکلی توی این مطرح شده.
بله.
حالا این بخش بعدی شما توجیه میکنه.
بله. در واقع این که اسم این برنامه رو گذاشتم فلسفه برای کودک و تاکید شد روی فلسفه میتونه دلایل مختلفی داشته باشه. یکی این که واقعا فلسفه راجع به همه اینا بحث میکنه، یک رشته ایست که راجع به این چند آیتمی که من گفتم در فلسفه بحث میشه، راجع به اخلاق در فلسفه بحث میشه، راجع به منطق، راجع به زیبایی و راجع به جمعی بودن و تفکر جمعی. شاید رشته دیگه ای رو نشه سراغ گرفت که راجع به همه اینا بحث بکنه. ولی یه نکته مهمتری هم هست، قراره که در برنامه فلسفه برای کودک از طریق ایجاد چالش و برهم زدن کلیشه های فکری بحث جلو بره. فلسفه یه ویژگی مهم دیگه ای که داره اینه که اصطلاحاً اگه به اصطلاح خیلی رایج بخوایم بگیم ساختار شکنه، یعنی اون چیزایی که شاید همه ما فکر بکنیم درسته و رایجه و مقبوله یه فیلسوفی ممکنه زیر سوال ببره. میتونه آنچه که مورد وفاق هست زیر سوال ببره. چون در برنامه فلسفه کودک برای کودک قراره که آن چیزی که بچه‌ها در وهله اول فکر میکنن درسته زیر سوال بره.
بله.
برای همین هول داده بشن به سمت اینکه حالا جور دیگه ای هم مسئله رو ببینن. فلسفه از این جهت هم خیلی مهمه،
یعنی تفکر انتقادی شکل میگیره و به اونها آموزش داده میشه. بسیار خوب. خوب این خیلی بحث مفصلی است و شما رفتین روی مؤلفه ها که اون قسمت اصلی بحث هست. ما میتونیم تو گام بعدی برنامه این رو بیشتر صحبت کنیم در موردش. برنامه کتاب فرهنگ تقدیم حضورتون میشه. این نغمه و نواهای طرب انگیز کودکانه خیلی برای آدم احساس خوبی رو از یه طرف به وجود میاره، از طرف دیگه خیلی مناسب هست با موضوع برنامه ما، یعنی فلسفه برای کودکان. ممنونیم از جناب امیرحسین خان محمودی تهیه کننده خوش‌ذوق برنامه‌مون. توی این قسمت ما برنامه معرفی کتاب رو داریم که معمولاً سرکار خانم بنفشه محمودی اون رو انجام میدن. با هم یکی از این معرفی کتاب‌ها رو میشنویم.
تدی به فیشخان تکیه داد. به یاد خاطراتی نچندان دور افتاده بود. فکر میکرد از حد انتظار برک خیلی پیر تجربه کرده. اما در هر حال او 74 ساله بود و بی تردید زنی که هنری برک ناخودآگاه انتظار داشت با او روبرو شود، همان زن جوانی بود که سالها پیش آسکر به او دل بسته بود. اما تدی به این که برغم سال خوردگیش هنوز شبیه جوانیش بود افتخار میکرد. صورت بیزی شکل و کشیدهش به شدت پیر شده بود و در دو طرف بینیش شیارهایی ریز و کم عمق افتاده بود. با ابروانی درهم و پرپشت روی چشم‌ها، دراز شدن محسوس نرمه‌های گوش، نازک شدن لب‌ها و شبکه‌ای از چروک‌های فوق‌العاده ریز برگرد چشم‌ها. اما تدی سر کوچک و شکیلش را بسیار بالا می‌گرفت، با همان شیطنت و موزیگری ملایم و آگاهانه که آسکر عاشقش بود. با چشمانی که مثل چشمان روباه برق می‌زد. پنداری هر لحظه ممکن بود از پس آن نقاب تمرکز دروغین بیرون بجهد و به نظارگری که فریبش داده و به وی القا کرده بود که اصلا حواسش به او نیز بخندد. آسکر زمانی به او گفته بود که این هوشمندی معنادار و حاکی از اعتماد به نفسش یکی از جذاب‌ترین ویژگی‌های اوست. اون چه شنیدید جملاتی از رمان مرد بزرگ نوشته کیت کریستیانسن نویسنده آمریکایی بود. آسکر فلدمن نقاش سبک فیگوراتیو پس از مرگش به موضوع پژوهش دو زندگی نامه نویس جوان به نامهای هنری برک و رالف واشنگتن تبدیل شده. اونها برای نوشتن زندگی نامه فلدمن به نزد زنان زندگی او میرن، اما رویکرد متفاوت اونها به زندگی این نقاش به خلق دو زندگی نامه کاملا متفاوت منجر میشه. واشنگتن مخور هنر فلدمنه، اما برک در پی کشف حقایق زندگی او و زنانیه که عمر و شهرت خودشون رو به پای اون ریختن. با برملا شدن راز بزرگی درباره یکی از مشهورترین آثار فلدمن، حالا این زنان زندگی فلدمن هستن که قدم به عرصه میگذارن تا خودشون انتخاب کنن چگونه باشن. شخصیت‌های اصلی رمان مرد بزرگ، ابیگیل همسر رسمی فلدمن، ماکسیم فلدمن خواهر بزرگتر فلدمن و تدی همسر غیر رسمی اون هستند. تدی مادر دوقلوهای دختر فلدمن اولین شخصیتیه که خواننده این کتاب با اون آشنا میشه. او یک زن سالخورده قوی و متکی به خوده که بیشترین تأثیر رو روی دو زندگی نامه نویس به جا میذاره. ماکسیم فلدمن نقاش سبک آبستره که در خواهنسالی فقط به صرف عادت نقاشی میکشه، شخصیتی عجیب و در این حال تلخ داره. او میانه خوبی با برادرش نداشته، اما بزرگترین راز زندگی اون رو برای سالهای طولانی حفظ کرده. ماکسین هم به ظاهر شخصیتی قوی و مستقل داره، اما در پشت ظاهر اون یک زن تنها و آسیب دیده نفس میکشه که هیچ کس خود واقعی اون رو ندیده. ابیگیل فلدمن همسر رسمی آسکر و مادر فرزند اوتیستیک اون یعنی ایتن، زنی از طبقه ثروتمند که خودش رو به طور کامل وقف فرزندش کرده و بدین ترتیب آسکر طرب و طلب برای فرار از کم توجهی بیشترین زمان خودش رو خارج از خونه در آتلیه‌اش یا منزل تدی میگذرونده. ابیگیل هم مثل خواهر همسرش زنی به ظاهر قوی اما تنهاست. او که تحت نفوذ خواهر شوهرش همیشه از تدی فاصله گرفته، اون رو زنی شجاع و تحسین برانگیز ارزیابی میکنه. اوایل ازدواجش با آسکر، ابیگیل زنی از هند غربی استخدام کرده بود، ماریبل، که بیش از 40 سال در اتاق کوچک خدمتکار در آن طرف آشپزخانه زندگی کرده بود. او آشپزی عالی بود که طبیعتاً با گذشت سالیان باعث شده بود ابیگیل چاق‌تر شود. 5 سال پیش ماریبل مرده بود، مدتی کوتاه پس از مرگ آسکر. ابیگیل در دل، اما فقط در دل، می‌دانست که بیشتر از شوهرش دلش برای خدمتکارش تنگ می‌شود. ماریبل مصاحب وفادار و همیشگی او بود و آسکر نبود. یک روز آسکر بی‌مقدمه و ناگهانی از ماریبل خواسته بود که در اتاق پذیرایی ژست بگیرد تا از او نقاشی بکشد و ماریبل پذیرفته بود. آسکر تا پیش از آن هرگز در خانه نقاشی نکرده بود. در استودیویش کار می‌کرد، در باری و گاهی چندین و چند شب بی‌وقفه آنجا می‌ماند. یا البته خودش اینطور میگفت، چون احتمالاً پیش تدی بود. آسکر روی همه مبلمان پارچه انداخته بود. ماریبل نیز ناخودآگاهانه آنجا می‌ایستاد و در حالی که آسکر نقاشی می‌کرد زیر لب آواز می‌خواند. شادی بخش بود، اما حال ابیگیل به خاطر نداشت که چرا از نظرش ایستادن خدمتکارش در اتاق پذیرایی خانه و حضور شوهرش که از او نقاشی می‌کشید آنقدر برایش هیجان‌انگیز و جذاب بود. و چه زندگی عجیبی بود. زندگی با پسری که کاملاً در درون و ذهن و جسم خود زندانی و محبوس بود. شوهری که به همه جا سرک می‌کشید و رسوایی به بار می‌آورد و خدمتکار زن سیاه‌پوستی که بهترین دوست او شده بود. فضای خلق شده توسط کیت کریستنسن حالت مستندی به این رمان داده، به طوری که خواننده گاه باور می‌کنه که در حال خواندن مراحل خلق زندگی نامه یک هنرمند واقعیه. او کتاب رو با مقاله‌ای درباره زندگی و آثار آسکر آغاز می‌کنه و اون رو با نقد و بررسی دو زندگی نامه منتشر شده درباره آسکر به پایان می‌بره و همین مسئله بیشتر بر این مستند بودن سهه می‌ذاره. نویسنده در فصل‌های این کتاب به همراه دو زندگی نامه نویس یا بدون اونها به زندگی روزانه تدی، ماکسین و ابیگیل قدم می‌ذاره و با فراهم کردن مقدمات آشنایی خواننده با این زنان، تصویر آسکر رو از خلال مصاحبه‌های اونها لحظه به لحظه پررنگ‌تر می‌کنه و در نهایت این سه زن بدور از حضور قاطع آسکر دست به انتخاب‌هایی می‌زنن که در حضور آسکر عملاً غیرممکن بود. گویی آسکر این مرد بزرگ با حضور خودش امکان هر نوع آرامشی را از زنان زندگی سلب کرده بوده و با مرگش این زنان همگی در سالخوردگی یا کهنسالی دوباره شکوفا میشن. کتاب مرد بزرگ در سال 2008 برنده جایزه پن فاکنر در بخش آثار داستانی شده. مرد بزرگ با ترجمه سهیل سومی در 304 صفحه با شمارگان 1500 نسخه و بهای 13000 تومان در سال جاری توسط انتشارات ققنوس منتشر شده.
شما همراه برنامه کتاب فرهنگ هستین. پیامک رادیو فرهنگ 3558 آماده هست که پیام های شما رو بشنوه. بنده محسن زین‌العابدینی به همراه جناب آقای دکتر حسین شیخ رضایی، عضو هیئت علمی مؤسسه حکمت و فلسفه ایران در خدمتون هستیم با موضوع فلسفه برای کودکان. ما در بخش قبلی برنامه وارد بحث فلسفه برای کودکان شدیم و به این نتیجه رسیدیم که این در واقع نوع تفکر کودکان و مهارت‌های کودکان رو تحت تأثیر قرار میده این برنامه. حالا سوالی که پیش میاد جناب آقای دکتر شیخ رضایی این هست که آیا این مثل یه آموزشگاهی که فرضاً بچه‌ها میرن کلاس زبان یا کلاس موسیقی یا کلاس‌های دیگه باید برن کلاس فلسفه برای کودکان، یا نه به شیوه دیگری این توی برنامه‌ها و در بدن زندگی کودکان رایج میشه؟
بله، نکته‌ای که شما بهش اشاره می‌کنید خیلی مهمه. موقعی که این برنامه حدود اواخر دهه 60 و اوایل دهه 70 میلادی مطرح شد، مثل هر برنامه دیگه‌ای که می‌خواست وارد نظام آموزش پرورش کشورهای غربی بشه، با مشکلات و مقاومت‌های روبرو بود. حالا اگر فرصت بشه می‌تونیم راجع به بقیه این مشکلات هم صحبت بکنیم. مثلا کسانی ممکن بود بگن که و می‌گفتن که روانشناسی به ما میگه که بچه‌ها تا یه سنی هنوز قدرت تفکر انتقادی و فلسفی ندارن، تفکر انتزاعی. شما چجوری میخواین این برنامه رو از اول از دوره ابتدایی وارد کنید در صورتی که روانشناسی به ما میگه این امکان عملی و تجربی نداره؟ این یه سوال، به خصوص نوع نظریات پیاژه مثلا همچین حرفی میزد. یا انتقاد دیگه این بود که مثلا فلسفه بچه‌ها رو شکاک میکنه، چه لزومی داره ما همه بچه‌ها رو هی به شک بندازیم؟ ولی یه نکته عملی دقیقاً همین سوالی بود که شما مطرح کردید. گفته شد که برنامه آموزش به اندازه کافی شلوغه، به اندازه کافی کلاس‌ها پره و بچه‌ها از عهده همین چیزایی هم که براشون گنجونده شده در علوم طبیعی و ریاضی و تاریخ و ادبیات و اینا بر نمیان. ما حالا بیایم یه آیتم دیگه هم اضافه بکنیم یا وقتی بهش اختصاص بدیم و این برنامه درسی رو سنگین‌تر می‌کنه. در واقع نکته درست و پاسخ درست اینه که به شکل ایدئال این برنامه اصلا لازم نیست در یک کلاس مجزایی انجام بشه، همونطور که فکر کردن لازم نیست حتما در یه ساعت خاصی در روز انجام بشه. ما برای کارهای خیلی ساده روزمره‌مون هم فکر میکنیم، حالا این فکرها میتونه درجات کمتر و بیشتری داشته باشه، برای تصمیم‌های مهم زندگیمون هم فکر میکنیم. ایدئال طراحان این برنامه این بود که بتونن برنامه رو جوری طراحی بکنن که معلم علوم تو کلاسش بتونه از این تکنیک ها استفاده بکنه،
یعنی نامحسوس توی بطن این جنگل.
در واقع انگار که این برنامه قراره یه بستری باشه که بقیه برنامه ها در قالب اون انجام بشه، نه اینکه خودش یه آیتم و موضوع خاصی باشه. مثلا میشه در کلاس تاریخ هم همین حرفا و همین متدا رو پیاده کرد، در کلاس علوم هم همین کار کرد، در کلاس هنر هم همین کار کرد. البته بعضی وقتا در عمل، چه در کشورهای غربی چه در ایران، بعضی از مؤسسات، مراکز که ساعت‌هایی رو داشتن اختصاص دادن به شکل خاص به این برنامه، اشکالی نداره این، ولی لزومی هم نداره. اگر معلمان دروس دیگه آشنا باشن با کلیات این برنامه و روش اجراش، کاملا میشه این رو اصطلاحاً توزیع کرد در نظام آموزش و حتما لازم نیست که کلاس خاصی باشه.
خب حالا مسئله اینجاست، این خب مسئله تفکر، مسئله نوع آموزش کودکان هست و قطعا کودکان هم برای این آموزش و یادگیری نیاز به مطالعه دارن. این فلسفه برای کودکان چه ارتباطی با مطالعه پیدا میکنه؟ چون برنامه ما کتاب فرهنگ هم هست و موضوع کتاب و مطالعه توش خیلی روشن‌تر بیان میشه، میخوایم این ارتباط رو شما بفرمایید.
بله، بذارید من یکم از قبل‌تر شروع بکنم تا به این مسئله کتاب برسم. بنیانگذار این برنامه، یعنی کسی که اولین بار ایده رو مطرح کرد، فیلسوف امریکایی بود به اسم لیپمن، متیو لیپمن. لیپمن در دانشگاه کلمبیا استاد رشته فلسفه بود و شخصا احساس کرد که خیلی از بحث‌ها و مشاجراتی که بین دانشجویان فلسفه بر سر موضوعات اجتماعی در میگیره، اینم یادمون باشه که اون دوره‌ای که داریم صحبت میکنیم کشور امریکا درگیر جنگ ویتنام بود و مقدار زیادی بحث اجتماعی وجود داشت که آیا این جنگ عادلانه است، عادلانه نیست، آیا باید پول مالیات شهروندا صرف این بشه یا نشه. و توجه لیپمن به این نکته جلب شد که مقدار زیادی از این بحث‌ها حتی بین دانشجوهای فلسفه که تصور هست که باید نمونه‌های خوبی باشن برای بحث، از سطح پایین برخوردار و در واقع مقدار زیادی اشکالات فنی به این بحث ها وارده فارغ از محتواش. لیفمن به این نتیجه رسید که اصلاح کار از دانشگاه دیگه یکم دیره، باید برگشت به نظام آموزش عمومی، یعنی در نظام ما فرض بکنید دبستان و دبیرستان. برای همین از دانشگاه کلمبیا اومد بیرون و رفت به یک کالج مونتکلر، در واقع چیزی مثل دبیرستان و دوره پیش دانشگاهی. و حالا اینجا برمیگرده به اون سوال شما، شروع کرد به نوشتن کتاب‌هایی برای منظور خاص فلسفه برای کودک. نکته اصلی هم برای لیپمن این بود که این کتاب‌ها حتما باید کتاب‌های داستان باشن. از نظر لیپمن مهمترین ابزاری که برای برنامه فلسفه برای کودک وجود داره کتاب داستانه، به این دلیل که روایت و داستان یه جذابیت‌ها و یه توان‌هایی داره که خیلی مربوطه به هدف برنامه فلسفه برای کودک.
یعنی اینکه میتونن افراد بدون اینکه اصلا نیاز باشه خیلی فشاری روشون باشه جذب بشن و بخونن و ناخودآگاه رو درک کنن،
میتونن ماجرای داستان جلو برن. و از اون مهمتر، شما در داستان امکان گفتگو دارید. مقدار زیادی داستانهایی که لیپمن و همکارانش نوشتن مبتنی است بر گفتگو و این تصادفی نبود، به خاطر اینکه برنامه فلسفه برای کودک، حالا اگر جلوتر فرصت بشه به جزئیاتش میپردازیم، مبتنی بر گفتگو و خود اون داستان‌ها نمونه عملی این برنامه هستند. بر سر موضوعی بحث در داستان جریان داره. بنابراین کتاب به خصوص داستان ستون فقرات برنامه فلسفه برای کودک هست. از نظر لیپمن شروع کردن به نوشتن کتاب‌هایی برای دوره‌های سنی مختلف، کم کم تونستن کامل بکنن و از سنین خیلی پایین تا سالهای آخر دبیرستان و کالج کتاب‌هایی بنویسن متناسب با گروه‌های سنی مختلف. حالا دو تا نکته رو به نظرم اینجا بگیم بعد نخواهد بود. یکی این که بعد از اینکه این برنامه معرفی شد و در کشورهای دیگه هم رفتن به سمتش و شروع کردن به اجرای برنامه، متفکران و متخصصان دیگری هم پیدا شدن و گفتن که لزومی نداره حتما از داستان استفاده بشه، از بقیه اشکال هنری هم ما میتونیم استفاده بکنیم. بنابراین مثلا نقاشی هم همونقدر میتونه چالش برانگیز و نقطه آغاز یک بحث باشه که داستان، موسیقی به همین ترتیب، نمایشنامه به همین ترتیب، به خصوص تو سالهای اخیر فیلم و انیمیشن هم مورد استفاده قرار گرفت و حتی بعضیا بازی رو رسانه اصلی این کار قرار دادن. بنابراین یه خورده اون حرف لیپمن و گروه اولیه که حتما باید داستان باشه در کشورهای دیگه تغییر کرده، ولی در هر حال هیچ کس منکر اهمیت داستان و کتاب برای این قضیه نیست.
خب خیلی جالبه که حالا شروع این بحث با کتاب بوده و نگارش کتاب مخصوصاً با همین هدف. حالا تو گام بعدی برنامه‌مون شاید بد نباشه ما به این بپردازیم که این آیا چنین کتاب‌هایی در ایران هم تهیه شده یا خیر. انشالله در موردش صحبت می‌کنیم. برنامه کتاب فرهنگ همچنان هم نوا با شما داره تقدیم حضورتون میشه. پیامک رادیو فرهنگ 3558 میتونه پیام های شما رو دریافت کنه و ما در برنامه های آینده به اونها پاسخ بدیم. موضوع فلسفه برای کودکان در این برنامه ما به بحث گذاشته شده و بحث‌های شیرینی تا اینجا پیش اومده با آقای دکتر حسین شیخ رضایی که ایشان عضو هیئت علمی مؤسسه حکمت و فلسفه ایران هستند. جناب شیخ رضایی، ما به این رسیدیم که خب کتاب برای فلسفه برای کودکان تهیه شده و شروعش با این بوده توی کشور آمریکا. در کشورهای دیگه فرمودین قالب‌های دیگه و محمل‌های دیگه‌ای به کار گرفته شده برای این موضوع. توی ایران چطور؟ آیا ما نمونه هایی داریم برای فلسفه برای کودکان؟
بله. من قبل از اینکه به این سوال شما پاسخ بدم یه نکته دیگه بگم، چون در واقع گفتم که میخوام دو نکته بگم در بخش قبل و مربوط به همین سوال شما هم هست. من گفتم که لیپمن تاکید خاصی داشت که کتابهایی بنویسه برای این برنامه و فکر میکرد که آنچه که به شکل سنتی برای کودک تحت عنوان ادبیات کودک تولید شده به دلایلی مناسب نیست برای این برنامه. مثلا فرض بکنید همین مسئله گفتگو، فکر میکرد که حتما این کتابا باید مقدار زیادی گفتگو داشته باشه، مقدار زیادی استدلال توش باشه برای اینکه تمرین اون تفکر بشه. یکی از تفاوتایی که کم کم با پیشرفت این برنامه چه در خود کشور امریکا، بعد کانادا و کشور اروپایی، الان هم که کشور آسیایی به این بانجارا پیوستن از جمله ایران ایجاد شد، این بود که کسانی هم کم کم به این سمت رفتن که لزومی هم نداره حتما از کتابایی که برای این موضوع نوشته شده ما استفاده بکنیم. اون چیزی که اصطلاحا تحت عنوان ادبیات کودک، ادبیات آزاد یا کتابهای با کیفیت برای کودک هست، یعنی کلاسیک ها و شاهکارهای ادبیات کودک، اونام خودش توان این که مورد استفاده قرار بگیره در برنامه فلسفه برای کودک رو دار. بنابراین امروز شما میبینید که کسانی هستن که بیشتر تاکید میکنن که ما باید بریم به سمت همون ادبیات طبیعی که تولید شده، شاهکارهای ادبیات کودک، و بعد بر پایه اونها به اصطلاح برنامه رو جلو ببریم. اگه با این معنا نگاه کنیم، اون وقت این خیلی باز بیشتر به پدر و مادرها و معلم‌ها میتونه کمک بکنه که همون کتاب‌های معمولی که می‌خونن رو چجوری میتونن از دلش بحث جلو ببرن و در
دو تا اتفاق میفته این وسط. اگر ما نخواهیم ادبیات ویژه فلسفه برای کودک داشته باشیم، یکی این که بیایم شاخص بذاریم که کدام کتاب‌ها برای این منظور مفید و مناسب هستن که قطعاً این اتفاق افتاده، و یکی دیگه هم میشه این که نویسنده‌ها چطور میتونن مسلح بشن به این سلاح و این رو به کار ببرن. حالا بعدن در مورد ایران هم صحبت میکنیم، حالا این بحث باز شد، برای این کار اتفاقی افتاده؟
برای اینکه به نویسندگان بگیم،
هم نویسندگان هم شاخصهایی برای ارزیابی کتابها.
در واقع این که من گفتم ادبیات آزاد یا هنری میتونه مورد استفاده قرار بگیره، ولی باید شاخصهایی داشته باشه آثاری که مورد استفاده قرار میگیره. مهمترین شاخصش اینه که کتاب باید دور باشه از ادبیات سنتی و کلاسیکی که توش همه چیز روشن و مشخصه. تو جهانی که همه چیز سر جای خودشه، فکر کردن هم لازم نیست. یه چیزای درسته، یه چیزای نادرسته، هیچ مرز خاکستری هم اونجا نیست که آدم لازم باشه فکر بکنه.
یعنی فکر ورزیده نمیشه.
دقیقاً. ما همیشه در مواجهه با مواردی که تکلیفشون معلوم نیسته که یه لحظه فکر می‌کنیم که اینو باید چی کار کرد. ولی اگر داستانی باشه که توش همه شخصیت‌های خوب مشخصن، شخصیت‌های بدم مشخصن، نویسنده‌ام به شکل مستقیم داره میگه که چی خوبه و چی بده، قطعاً این اثر خوبی نخواهد بود برای فلسفه برای کودک. ولی ادبیات مدرنی که توش سایه‌های خاکستری هست، آدمایی هستن که هم کار خوب می‌کنن، هم کار بد می‌کنن، هم آدمی که کار بد کرده ممکنه یه استدلال خوب مطرح بکنه، ممکنه یه موضوعی رو دو نفر سه نفر راجعش حرف درست بزنن، ولی از زوایای دید مختلف. یعنی هر چقدر ادبیات به سمت زندگی مدرن و زندگی که توش تکلیف امور معلوم نیست نزدیکتر باشه، اون میتونه متناسبتر باشه. خیلی از رمانایی که توی این سالها نوشته شده برای نوجوانان، به فارسی هم خیلیاش ترجمه شده، اینا کاملا این خصیصه رو دارن و میتونن مورد استفاده قرار بگیرن. حالا من برگردم به اون سوال قبلی شما. در ایران خوشبختانه در سالهای اخیر مراکزی که کار میکنن برای فلسفه برای کودک شروع کردن به ترجمه اون آثاری که توسط لیپمن و مؤسسه لیپمن برای بچه ها در گروه های سنی مختلف تولید شد. و کار بهتری هم که کردن اینه که اومدن علاوه بر اینکه ترجمه اون کتاب ها رو منتشر کردن، نسخه های مناسب سازی شده برای کشور ایران رو هم درآوردن. به این دلیل این نسخه ها مهمه که اون داستانهای اصلی به هر حال در یه فضای غیر از فضای بومی ما هست و ممکنه درک یه سری از اصطلاحات و مناسبات و روابط برای بچه‌ای که در اون فرهنگ زندگی نمی‌کنه یکم سخت باشه، از اسامی گرفته تا مثلا عیدها، چه می‌دونم، برنامه‌های رسمی، مناسبات اجتماعی. در این نسخه‌های بومی شده یا مناسب سازی شده سعی شده که اینا هم یکم قابل فهم‌تر بشه. بنابراین الان مشخصا اگر من بخوام نام ببرم، گروه فلسفه برای کودک در پژوهشگاه علوم انسانی که چندین نفر از اساتید اونجا مشغول این پروژه و برنامه هستن، تا حالا تونستن دو سه مورد از این کتاب‌ها رو برگردونن به فارسی. کتاب لیزا بوده که هم لیزا ترجمه شده و هم مناسب سازیش تحت عنوان لیلا منتشر شده، و کتاب پیکسی هم اخیراً منتشر شده که برای دوره دبستانه. یه بار دیگه اینو بگم که اینا کتابایی است که خاص این برنامه نوشته شده، والا بسیاری از کتابای دیگه هم هست که میشه فهرستی تهیه کرد و فهرستایی هم کم و بیش تهیه شده که اینا مناسب هستن برای این برنامه.
خب اگر شما موافق باشین ما یه فرصتی رو بگیریم از اتاق فرمان و بعد برگردیم یه بخشی از یکی از این کتابا رو بخونیم، شاید بد نباشه برای مردم. برنامه کتاب فرهنگ، برنامه‌ای که تمرکزش روی کتاب، کتاب خواندن، مطالعه و کتابخونه هاست، الان تقدیم حضورتون میشه و ما موضوع فلسفه برای کودکان رو داریم دنبال میکنیم. یکی از بخش‌های برنامه کتاب فرهنگ بخش مصاحبه‌هایی هست که سرکار خانم زهرا شعبانی با اهالی فرهنگ و ادب و هنر انجام میدن که یکی از این مصاحبه‌ها رو میتونیم با هم دیگه بشنویم.
امروز با خانم دکتر شیبا منصورزاده صحبت کردم. خانم منصورزاده متولد 1359 در تهران هستند. ایشون کارشناسی و کارشناسی ارشد خودشون رو در رشته صنایع در دانشگاه علم و صنعت گذروندند و دکترای خودشون رو در همین رشته در دانشگاه UTM در مالزی گذروندند. از خانم منصورزاده 10 مقاله به چاپ رسیده که در زمینه آنالیز ریسک و کنترل پروژه و برنامه ریزی بوده. 2 از مقاله ها مقاله ISI بوده و 2 از مقاله های دیگر در اسکاپوس ایندکس شده. ایشون از سال 1385 تا به حال به عنوان استاد دانشگاه در دانشگاه علمی و کاربردی تدریس کردند. من زهرا شعبانی گفتگوی با خانم دکتر شیبا منصورزاده انجام دادم که میشنویم. خانم منصورزاده میشه لطفاً بفرمایید که شما بیشتر به چه کتاب‌های علاقه‌مند هستین و آیا بیشتر در زمینه رشته تخصصی خودتون مطالعه میکنین یا در زمینه‌های دیگه هم مطالعه دارین؟
من بیشتر تو زمینه تخصصی خودم مطالعه میکنم. کتابایی که مربوط به صنایع مدیریت و این مقوله ها باشه بیشتر تو این زمینه که ببینم چه مواردی، حالا چون دیگه درسم تموم شده، ببینم که چه زمینه‌های کاری برای آپدیت شدن خودم یا مثلا چیزای جدیدی که تو این صنعت اومده و بیشتر تو زمینه تخصصی خودمه. ولی خب اگه وقت پیدا کنم به کتابای روانشناسی اینا علاقه دارم، ولی خب نه، بیشتر تخصصی خودمه.
بفهمید که در طول روز چقدر زمان رو صرف مطالعه میکنین و آیا مطالعاتون با توجه به اینکه بیشتر در زمینه رشته تخصصی خودتونه، مجلات و روزنامه چطور جزء مطالعات شما حساب میشن؟
من معمولا زمانی که حالا تحصیل میکردم، خب تقریبا فکر کنم 8 ساعتی در روز مطالعه میکردم، مقالات مختلف رو میخوندم. ولی خب بعد از درسم تقریبا با توجه به حجم کاری که دارم تقریبا فکر کنم 3 تا 4 ساعت بعد از اینکه فارغ از کار میشم خب مطالعه میکنم. در مورد مجله و روزنامه هم بله تقریبا من هر روز مطالعه میکنم روزنامه رو، تیتر روزنامه رو، حالا اگه به صورت آنلاین باشه اینترنت میرم تیتر روزنامه ها رو میخونم، یا اگه مثلا بتونم بگیرم موقع برگشت به خونه خب میگیرم تو خونه مطالعه میکنم. بیشتر روزنامه، مجلات حالا اگه پیش بیاد، ولی معمولا روزنامه هر روز میخونم. خانم منصورزاده بفرمایید، با توجه به اینکه شما در زمینه آموزشی کار میکنید چه پیشنهادی دارین که روند مطالعه در کشور بهبود پیدا کنه و بیشتر بشه؟ در رابطه با مطالعه و روند باید بگم که یکی از مهمترین چیزایی که قیمت کتاباست، چون من با بچه‌ها چندین نفر صحبت کردم، علت اصلی این که یه مقدار مطالعه نمی‌کنن، اولین موردش قیمت کتاب‌هاست که خب یه مقدار بالاتر و هر کسی نمیتونه اون کتاب‌های مورد علاقه‌ش رو تهیه کنه. اگرم بخواد بره از کتابخونه‌ها استفاده کنه، ممکنه کتابخونه‌ها با توجه به فاصله‌شون از خونه‌شون به جوری باشه که راحت نتونن دسترسی پیدا کنن به کتابخونه. در رابطه با مثلا اینترنتی اگه بخوان کتابا رو دانلود کنن و بخونن، اونم سرعت اینترنت همونجوری که میدونین سرعت اینترنت یه مقدار پایینه، برای دانلودش هم به مشکل میخوره. خب این موارد همه باعث میشه که یه مقدار روند مطالعه تو کشور یه مقدار بین جوان ها بیاد پایین، و به نظر من مشکل مثلا موارد مشکل دارش همین 3 موردی که گفتم به نظر من هست، خیلی مهمه. بفرمایید که خانواده تا چه حد در روند علاقمندی کودکان به مطالعه تاثیر دارند، و اینکه خانواده شما چه تأثیری داشتن که شما تحصیلاتتون رو ادامه دادید؟ خب خانواده که خیلی مهمه تو این امر، به خاطر اینکه اون فرزند یا اون بچه از همون ابتدا که علاقمند بخواد بشه به کتاب و درس و این موارد، خانواده میتونه تشویق، اصلا تشویق خانواده خیلی میتونه تاثیرگذار باشه. مثلا من تو خانواده خودمون مادرم خیلی اهل کتاب و مطالعه هست، و از همون ابتدا موقعی که ما حتی کوچیک بودیم برای ما کتاب میخوندن، و حالا بزرگتر هم که شدیم کتاب میگرفتن با همدیگه کتابو میخوندیم، برای همدیگه در موردش بحث میکردیم، صحبت میکردیم. خب همین باعث میشه آدم یه علاقه به کتاب پیدا کنه. ولی جایی که مثلا پدر مادر هیچ نوع تشویقی از همون ابتدا فرزندو نکنن به خوندن کتاب یا این موارد، خب طبیعتاً باید بچه از جایی یاد بگیره دیگه. وقتی از خانواده این امر انجام نشه یه مقدار مشکل ساز میشه، حالا بعدش تو مدرسه ممکنه تشویقی صورت بگیره. فرها به نظرم خانواده خیلی موثره.
بفرمایید با توجه به اینکه شما با قشر جوان جامعه در تماس هستین و در دانشگاه تدریس میکنید، فکر میکنید که نسبت به گذشته جوانای ما به کتاب خوندن علاقه‌مندتر هستن یا خیر؟
فکر کنم نسبت به قبل نه، علاقه‌مندیشون اومده پایین. حالا اون مواردی که من خدمتتون گفتم، قیمت کتاب و کتابخونه و سرعت اینترنت برای دانلود کتاب، اونا هستش. یه موردم که حالا خیلی من چون دانشجوهای زیادی داشتم بین دانشجوها هست، اینی که دانشجوها رشتهشون رو با توجه به علاقهشون انتخاب نمیکنن. الان فکر کنیم مثلا ممکنه یکی به هنر علاقه‌مند باشه، خانواده اصرار میکنه بره رشته مهندسی یا چیز دیگه بخونه، طبیعتاً اون دانشجو داخل کلاس حالا تو اون دوره تحصیلش اجباراً دیگه مجبور همون کتابایی رو که علاقه‌ام نداره بل اجبار میخونه، ولی دیگه بیشتر از اون جای چیز دیگه ای مطالعه نمیکنه. ولی اگه بر اساس علاقه بیان رشتهشون رو انتخاب کنن، طبیعتاً در کنار درس کتاب‌هایی که میتونه تکمیل کننده اون درس باشه خب انتخاب میکنن، مطالعه میکنن، چون علاقه شونه. ولی نه، الان متاسفانه الان اصلا بر اساس علاقه نیست، اکثرا خانواده ها زوم میکنن روی مهندسی و دیگه نمیدونم پزشکی و این موارد، و طبیعتا ممکنه خیلی علاقه نداشته باشن به این موارد و طبیعتا مطالعه شون میاد پایین در رابطه با چیزای حالا غیر درسی یا همون درسی.
Thank you.
خیلی ممنونم از سرکار خانم زهرا شعبانی برای مصاحبه‌ای که انجام دادند. ما همچنان همراه شما هستیم با موضوع فلسفه برای کودکان در برنامه کتاب فرهنگ، همراه با آقای دکتر حسین شیخ رضایی، عضو محترم هیئت علمی مؤسسه حکمت و فلسفه ایران. جناب شیخ رضایی، ما رسیدیم به اونجا که کتاب‌های مناسبی در زمینه فلسفه برای کودکان مناسب سازی شده در ایران و ترجمه شده و قرار بر این شد که یه بخشی از یکی از این کتاب‌ها خونده بشه. اگر زحمتش رو بکشین ممنون میشیم.
خواهش می‌کنم. این بخشی که من انتخاب کردم از کتاب لیزا، کودکی در مدرسه است، نوشته لیپمن و ترجمه خانم بحرینی، حمیده بحرینی، که پژوهشگاه علوم انسانی منتشر کرده. من فقط برای اینکه شنوندگان ما یه حال و هوایی داشته باشن که این کتابا چگونه ممکنه نوشته شده باشه، این قسمت رو میخونم. اصلا به عنوان خود فصل نگاه بکنیم جالبه. عنوان فصل اول این کتاب هست: آیا می توانیم هم حیوانات را دوست داشته باشیم هم آنها را بخوریم؟ و این سوال در واقع در این فصل بیشتر شخصیت ها راجع به این بحث میکنن که آیا کشتن حیوانات مجازه، تا چه حدی مجازه به لحاظ اخلاقی، آیا گوشتخواری مجازه، گیاهخواری درسته، و اصلا هم قرار نیست آخرش همه به یه نتیجه واحد برسن. این به اصطلاح پویایی و دینامیک بحث رو فقط من میخوام نشون بدم. تو این قسمتی که میخونم ببینید چقدر گفتگو هست و چقدر نویسنده سعی کرده موضوع رو از زوایای دید مختلف مطرح بکنه. روز بعد توی مدرسه رندی کلارک داشت درباره تعطیلات آخر هفتهش حرف میزد. به من خیلی خوش گذشت. با پدرم رفته بودیم شکار اردک. مارک با تمسخر گفت: وای چه دل و جرأتی، اردک ها خیلی خطرناکن. رندی گفت: بی نمک. مارک ادامه داد: تو که اردک نمیخوری، پس واسه چی شکارشون میکنی؟ رندی با پرخاش گفت: اونا خیلی زیادن، اگه شکارشون نکنیم همه دنیا رو میگیرن. مارک گفت: آره همینطوره، شرط میبندم فقط شکارچی ها آماره اونا رو دارن و میدونن تعدادشون از حد گذشته، برای همین میتونن با خیال راحت هرچی دلشون میخواد اونا رو بکشن. شرط میبندم انقدر این کشتن رو ادامه میدن که همه اونا رو از صفحه روزگار محو کنن. میکی گفت: خب محو کنن، مگه چی میشه؟ از شرشون خلاص میشیم. رندی در جواب مارک گفت: این توی قانون اساسی هم هست، آدما حق دارن اونا رو شکار کنن. مارک بلافاصله گفت: قانون اساسی چیزی درباره شکار کردن نمیگه، فقط اینو میگه که آدما حق دارن برای دفاع از خودشون اسلحه داشته باشن. پس لابد بعدم میخوای بگی آدما حق دارن هر چی رو که دلشون خواست شکار کنن، حتی آدمها رو. من یه فیلم دیدم که موضوعش همین بود، داستان اون هیچ وقت یادم نمیره. رندی بی‌معطلی گفت: مزخرفه، کشتن آدما با کشتن حیوانا یکی نیست، کلی با هم فرق داره. مارک گفت: ما اگه بتونیم حیوانا رو به این علت بکشیم که جمعیتشون خیلی زیاده، پس چرا نتونیم به همین دلیل آدم ها رو بکشیم؟ چه چیز مانع این کار میشه؟ لیزا که تا حالا داشت فقط گوش میداد گفت: درسته، اگه ما عادت کنیم حیوان ها رو بکشیم، ممکنه نوبت به آدم ها هم برسه و نتونیم دست از این عادت برداریم. رندی سرش رو به علامت مخالفت تکان داد و گفت: وضع آدم ها از زمین تا آسمون با حیوان ها فرق داره. مهم نیست با حیوان ها چه رفتاری میکنی، اما حق نداری همین کار رو با آدم ها بکنی. خب همین یه بخش فکر میکنم یه کمی ایده رو به ما میده که در واقع کتاب داره این الگو رو میده که آدم‌های مختلف از زوایای دید مختلف میتونن به یه مسئله خیلی ساده مثل شکار پرندگان نگاه بکنن. و دقت بکنید که در همین دیالوگ‌ها تقریبا استدلالای اصلی که آدم بزرگان راجع همین موضوع میارن، حالا در فرهنگ امریکا داریم صحبت میکنیم، و باعث میشه که مجلس علیه یه چیزی، سنا علیه یه چیز رأی بده یا رأی نده هست. یکی این که خب اگه ما عادت کنیم به کشتن حیوانا، این عادت ممکنه جای دیگه تسری پیدا کنه، یا اینکه آدما با حیوانا تفاوت اصلی دارن یا ندارن. در واقع یه مسئله فلسفی و اخلاقی است که بدون اینکه اسمی برده بشه که این مسئله فلسفی است، داره به شکل طبیعی بحث راجعش میشه و این الگودهی است به خواننده و شنونده که خودش هم وارد همچین بحثی بشه.
امیدواریم که این کتاب‌ها تعدادشون خیلی بیشتر بشه و هم نویسنده‌های ادبیات آزاد ما هم مسلح به این سلاح باشن و بتونن از اون استفاده بکنن و مردم هم بتونن این کتاب‌ها رو بگیرن و بخونن و تأثیر بذاره رو ذهن کودکان. حالا یه سوالی که پیش میاد اینه که خب شاید هم برای آموزگارها هم برای خانواده‌ها که ما چطور میتونیم این فلسفه برای کودکان و این نوع تفکر رو به اینها آموزش بدیم و اینها بتونن از این استفاده بکنن. قطعا خب مطالعه میتونه روی این خیلی تأثیر داشته باشه و این کتاب ها میتونه تأثیر داشته باشه. روش های دیگری هم هست و یه اشاره کوتاهی هم ما به وضعیت ایران داشته باشیم خوبه.
بله حتما. من البته دوست داشتم یکم فرصت بیشتری می بود یکم با تفصیل بیشتری راجع به این حرف بزنم، ولی فقط چند تا نکته اصلی رو بگم. ما تا الان فقط روی یکی از قطب‌های، یعنی یکی از ستون‌های برنامه فلسفه برای کودک صحبت کردیم، یعنی کتاب، ولی راجع به اون ستون دوم که مهمتره صحبت نکردیم و اون گفتگو. تفاوت برنامه فلسفه برای کودک با کتابخانه معمولی اینه که قرار این کتاب‌ها جمع خانی بشه، یعنی گروهی از کودکان به همراه کسی که دیگه اسمش معلم گذاشته نمیشه، چون قرار نیست چیزی یاد بده، اسمش رو تسهیلگر میذارن. فقط نقشش اینه که بحث رو تسهیل بکنه. روش کار در واقع اینه که یک بخش از کتاب، حالا اگه کتاب کوچیکه کلش، اگر بلندتره یه بخش خونده بشه در جمع، و بعد بچه‌ها شروع بکنن آنچه که در این کتاب براشون جالب و چالش برانگیز بوده مطرح بکنن، با دیگران به اشتراک بذارن و در موردش خودشون بحث بکنن. یعنی همین موضوعی که الان مثلا من بخشایشو خوندم یا موضوعات دیگه‌ای به بحث گذاشته بشه. و تسهیلگر فقط مثل پلیس راهنمای رانندگی تسهیل بکنه و روان بکنه بحثو، کسی تو حرف دیگری نپره، کسی به دیگری توهین نکنه، کسی اگر حرفشو عوض میکنه یادش باشه که داره حرفشو عوض میکنه. بنابراین خوندن این کتاب ها به تنهایی که ما این کتاب فقط به کودک بدیم بگیم بخون، مثل اینه که شما یه نمایشنامه یا فیلمنامه رو به کسی بدیم بگی بخون و ازش انتظار داشته باشی لذت دیدن فیلم رو ببره. اجرای این باید در حلقه کندوکاف صورت بگیره. حالا خیلی مختصر بگیم پدر مادرها چی کار میتونن بکنن یا معلم ها چی کار میتونن بکنن. بهترین کاری که میتونن بکنن اینه که با بچه ها راجع به موضوعات کتاب صحبت بکنن، گفتگو بکنن و هیچ تعمد و اصراری نداشته باشن که چیزی رو که فکر میکنن درسته یاد بخوان بدن. فقط اجازه بدن کودک وارد فرایند گفتگو بشه. ما الان فرصت نداریم راجع به مبانی روانشناسی این برنامه صحبت کنیم، ولی یکی از مهمترین مبانی روانشناسی برنامه فلسفه برای کودک اینه که کودک فکر کردنش از راه سخن گفتن انجام میشه. برخلاف بزرگسال که میتونه صحبت نکنه ولی فکر بکنه، برای کودک فکر کردن همراه با سخن گفتن،
یعنی با صدای بلند فکر
کردن. دقیقاً اصطلاح فکر کردن با صدای بلند رو باید مطرح کرد. بنابراین یه خورده در واقع مشکل اصلی برنامه فلسفه برای کودک اجراش بچه‌ها نیستن. بچه‌ها خیلی خوب خودشونو تطبیق بدن، بیشتر بزرگسالا مشکل دارن در پذیرش و فهم این برنامه، به خاطر اینکه زود دوست دارن به بچه‌ها جواب آخر و نهایی و درست رو بدن و از نظر خودشون موضوع فیصله یافته باشه. ولی همین که ما اگر برای بچه‌مون کتابی می‌خونیم یا می‌خریم یا تو کلاس وقت کتابخونی داریم، بچه‌ها رو تشویق کنیم، ازشون سوال بپرسیم آیا کاری که این شخصیت کرد درسته؟ اگه تو جای اون بودی چی کار می‌کردی؟ آیا این کاری که این کرد عادلانه است؟ آیا استدلالی که کرد درسته؟ آیا چه میدونم اگر تو که دختر هستی به جای شخصیت پسر داستان بودی چی کار میکردی؟ از طریق ایجاد سوال و چالش بچه ها رو وارد ماجرای گفتگو کردن بکنیم.
خب خیلی ممنون از اینکه لطف کردین و مفصل در مورد این بحث صحبت کردین. قطعا جای صحبت زیادی داره، ولی خب ما به همین اکتفا میکنیم و امیدواریم که خود شنوندگان ارجمند ما برن و این موضوع رو دنبال بکنن و این تفکرهای منطقی و اخلاقی و زیباشناسی و جمعی جا بیفته و انشالله کودکان هم بتونن مسلح بشن به یک همچین ابزاری که بعداً بتونن آدم های موفق تری باشن. متشکریم از شما و متشکریم از مردم خوبمون که گوش کردن به برنامه کتاب فرهنگ. پیشا پیش عید و سال نو رو تبریک میگیم و آرزوی روز و روزگاری خوش برای همه مردم عزیز داریم.